بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که قانون حرمت اعانت و تعاون بر اسم و عدوان یک بحث اسنادشه، اسناد قرآنی، روایی و عقلی. یک بحث موضوع شناسی اعانت و تعاونه که اعانت چیه، تعاون چیه. یک بحث تطبیق بر مصداقه. خب حالا اعانت هر چه معنا شد، تعاون هر چه معنا داشت، آیا بر مثلا این مواردی که شیخ شمرده تو این نوع ثانی 5-6 مورد شمرد دیگه، آیا تطبیق میکنه یا نمیکنه؟ بعد موضوع بحث عقلی قاعده بود که قاعده از نظر عقلی نه دائر مدار اعانت نه دائر مدار تعاونه. اگر دقت کرده باشید ما این روزها این بحثا رو پشت سر گذاشتیم. مشخصا هم گفتیم که اسناد قاعده منحصر به قرآن نیست. اعانت و تعاون هم مهم نیست شما چی معنا کنید، برای اینکه رو این واژه ها نمیشه بگی اعانته. و قرآن هم قبل از اینکه بخواد یک تعبد شرعی یا یک حکم تعبدی بگه، ارشاد به درک عقله. باید موضوع رو عقلن بررسی کنه. حالا این دوستان تو پرانتز بگم، این نگاه حالا رد بشه یا ثابت بشه، اثر خیلی گسترده‌ای داره در بحث، در روش شناسی بحث ها. مثلا فرض کنید ما در قرآن داریم یرید الله بکمل یوس ولا یرید بکمل اوس. اگر گفتیم این دلیل یک دلیل شرعی تعبدیه، کار واژه شناسی کار بجاییه. یعنی یوس معناش چیه، اوس معناش چیه. ولی اگر گفتیم این آیه قبل از این که شرعی باشه عقلیه، چون عقل میگه که قانونگذار حکیم نباید عسر و حرج رو از بندگانش بخواد و اونا رو به زحمت بیاندازه به طوری که اون مثلا فلسفه دین از بین بره. اگر این طور باشه خیلی این واژه شناسی چون دلیل میشه عقلی و بنا شد عقل لا بیان لهو ولا لسان، اون وقت باید بریم سراغ عقل. عقل بیشتر درک میکنه تا بیان کنه. نکته اینه که عقل بیشتر درک میکنه تا بیان کنه. من و شما با این محسوسات که سر و کار داریم قدرت درکشو داریم ولی قدرت بیانش نداریم. فکر نکنید هر جا انسان تونست درک کنه میتونه بیانم بکنه. مثال زنم براتون، ما تمام این چیزایی که تو زندگیمون سر و کار داریم، از فرش و کفش و کلاه و میز و صندلی و قلم و دفتر، خوب درک میکنیم. ما قلم و دفتر رو کاملا از هم جدا میکنیم ولی بخوایم تعریف کنیم نمیتونیم. این نکته هستا. یا مثلا لا ضرر، اگر گفتیم قبل ان یکون شرعیا یکون عقلیا، دیگه این همه بحثی که حضرات علما میکنن، ضرر ضرار، فرق ضرر با ضرار، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، از خود بنده صفحات زیادی رو در فقه و مسئله هست پرداختم به این واجه شناسی حرج، فرق حرج با ضرورت، فرق این دو با عسر، فرق این سه با ضرر، با اضطرار. خب اینا، اما اگر آمدین اینا رو با نگاه عقلی برخورد کردیم، خیلی گیر دادن به واجه ها این مثل این میمونه که امام بگن رجلون شک بین از ثلاث و الاربعه، ما بگیم بحث رجل بکنیم، از اون برم بگیم رجل خصوصیت نداره. خب پس بحث رجل برای چی میکنیم؟ این رجل یعنی مکلف، اعم از مرد و زن و خنسا و دیگه. حالا رجل بحث کنید که بالغ رو فقط میگیره یا بچه را میگیره، نوجوان هم میگیره، مثلا خونسا رو میگیره یا نمیگیره، خب بحث بیهوده ای. این دوستان یه چیز نکته ایست، حالا اینم چیزی نیست که من بحثی اگر قدیمی باشه برای خودم عرض میکنم، این مثلا از 10 سال 15 سال پیش، جدید باشه اینقدر انصاف دارم بگم جدیده. این بحث از اون بحثاییست که اخیراً به ذهن من رسیده که ما تو ادله‌ای که معتقدیم اینها قبل از این که شرعی باشن عقلیان، این چقدر این کار فنیه و با به اصطلاح متد آموزش و پژوهش موافقه که ما بیم واژه ها رو دونه دونه بررسی کنیم. این خودش یه نکته است. من اینجا عقیدم اینه که ما واژه تعاون اعانت رو، بله به خاطر اینکه دیگران کردن ما هم مثلا این کار رو بکنیم که حالا حداقل نقطه نظر دیگران معلوم بشه، وگرنه این کار فنی نیست. اینه که ما بیشتر باید درک عقل رو تعقیب کنیم در اینجا و ببینیم حد درک عقل چیه. من دوستان یه عبارتی نوشتم، معتقدم که تطبیقش بی فایده نیست، بدون فایده نیست، یه نکاتی رو روشن میکنه. بعدم که همون کار تطبیق بر خارج که دیروز اشاره کردیم، ما معتقدیم بر این بنیانی که عقل درک میکنه، تمام این مصادیقی که حضرت شیخ شمرد از مصادیق درک عقله. شیخ چیچیا رو شمرد؟ بیع حیاکل عبادت، بیع دراهم مخشوش، بیع آلات قمار، بعد اومد بیع عنب به کسی که میدانیم شرابش میکنه، بیع عنب به شرط اینکه شرابش کنه، بیع سلاح به دشمنان دین. اینا بود دیگه مصادیق، هی تکرار نکنیم مصادیق رو. بیع جاریه مغنیه، اونجایی که به قصد غنا هم خریده بشه ولو قصد 50 درصد، نه فقط قصدش این باشه. اینا بود دیگه. خب اینا مورد درک عقله، یعنی عقل حکم به کاری میکنه که انسان مقدمه این کار بشه. منتها باز اون تفکیکم یادمون نره، بیع بسیغه به عبارت دیگه بیع لابل معاتات با بیع چی؟ بیع بمعاتات، که این بحثا بیشتر در بیع معاتاتی جا پیدا میکنه. یعنی اینه که میشه گفت اعانت بر اسم و عدوانه، و الا صرف این که من با طرف مقابلم قرارداد ببندیم ولی جنس رو تحویل ندیم، این صدق اعانت میکنه. بله بعد از این که جنس رو تحویل دادیم، اونم نباز به خاطر قرارداد، به خاطر چی؟ به خاطر این تحویل دادنی که با صدق اعانت میکنه. عبارت رو نگاه کنید، این یه تکش رو ظاهرن باید صفحه 248 باشه، کیفکان. بله بله، و کیفکان دویست و چهل و هشت. خیلی دوستان دارن میگردن، معلومه دیگه آخر سطر سوم. ان المحرمه الفاسد بالقاعده، این آقا حاصل 3-4 روز کار ما، سه چهار جلسه ما این حال داریم حاصل خلاصه گیری میکنیم. آنچه که به ذهن قاصر ما میرسه اینه، آنچه حرام است و طبیعتا فاسد هم هست رو همون مسلک تلازم بین حرمت و فساد عرفن، اون مبنایی که ما دنبال میکنیم، ان المحرم الفاسد بالقاعده، قاعده این همه قاعده حرمت تعاون، المعاوضت التي صدق علیها عنوان و تسبیب الالحرام، یک معاوضه ای که اون معاوضه مصداق عنوان تسبیب باشه، صدق علیها عنوان تسبیب به حرام. ببینید اصلا بحث اعانت ما نمیاریم، تعاون نیاوردیم، چون اینا رو از خصوصیت معتقدیم باید انداخت. اونی که عقل درک میکنه اینه که میگه شما سبب بشی تسبیب، سبب سازی کنی به حرام، یعنی برای تحقق حرام، حرامی که مبغوض شارعه. این عنوان از کجا آمده؟ علاوه چن یحکم العقل به قبحه و به کونهی مبغوضن لذت شارعه. این باید بگونهی باشه اون کار ما، اون کار واسطه، کار معین، حالا تعبیر اعانت به کار نبریم، باید بگونه ای باشه که عقل حکم به قبحش بکنه، بگه فلانی تو چاقو رو دادی دست این آدم که چی، فلانی تو دیدید گاهی وقتا یک کسی یه مطلبی به یه نفر میگه، بعد که اون شخص میره میگیم آقا اینم حرف بود که یاد این دادی، حالا این میره مثلا پخشش میکنه، این حرفو چرا به فلانی زدی، این حرفو، یا مثلا یک خلاصه گزکی به قول معروف دستش میده، میگیم آقا شما گزک دست چرا این کاری کردی، چرا انگور میدی به این آدم، چرا زمینتو میفروشی به این آدم، این آدم مثلا وابسته از کذا کذا کذا، شما زمیناتو میفروشی به این، به همین طور دیگه این طور باید باشه. علاوه چن یحکم العقلو به قبحه، عقل بگه قبحه این کار. دوستان اگر عقل بگه این کار قبیحه کافیه، خب عقل بگه، میدونید که ما جز از شارع مقدس لزوم اطاعت نداریم، اگر همه عالم جمع بشن بگن این کار قبیحه، یکیش هم عقل باشه، گوش میکنید، ما مکلف نیستیم از عقل اطاعت کنیم. این بحث رو در فقه عقل ببینید، ما اونجا این بحث کردیم که اصلا عقل چه کار است که حکم کنه، حکم رو کسی باید بکنه که مولویت داره بر اون محکوم، و هیچ کس بر ما مولویت نداره جز ذات مقدس خداوند. اصلا نگید حضرات معصومین پیامبر، اونا هم باز ولایت بلعرز دارن، وگرنه اگر خداوند به اونها ولایت نده اونا هم حکمشون در حق ما نافذ نیست. لا ولایت لأحد علا احد الا ولایت خداوند. اینا خیلی وقتی قشنگی هم هستا که باز خود این دو دفعه این میشه که چرا خدا ولایت داره، مگه خدا چه خصوصیتی داره که ولایت داره بر ما؟ باز این برمیگرده به این که چون او علت ماست، یعنی هستی بخشه، لذا در واقع دوستانی که سال گذشته تو بحث اصول بودن گفتیم بحث از خالق شروع میشه، خداوند هستی بخشه، چون هستی بخشه، اینم که میدونید هیچ موجودی در عالم هستی بخش نیست جز خداوند، هیچ کس اگر تمام دنیا دست به دست هم بدن نمیتونن یک اتم به عالم اضافه کنن، اگر همه عالم دست به دست هم بدن نمیتونن یک اتم از عالم کم کنن، اون بقای انرژی یا هستی اصلا کم زیاد نمیشه، یک اتم نمیتونن اضافه کنن، نمیتونن کم کنن، کاری که میتونن بکنن این است که جا به جا کنن، انتقال بدن. لذا بشر همیشه کاشفه، بشر خالق نیست. بشر هیچ وقت بدعت نداره، مبدع نیست، کاشفه. مبتکر خیلی تعبیر قشنگی نیست، مبتکر نیست کسی، کاشفه. اختراعات که میگن، اگر بگن اکتشافات خوبه، نگن اختراعات، اکتشافات. علتش هم اینه که مثلا فقط همین قدرتی که الان همین برق، همین تلفن، اینا بشر خلق نکرده، بشر چی؟ کشف کرده. یعنی فهمیده که در فضا این قدرت هست، قدرت انتقال هست، در سیم قدرت انتقال هست، در آب نیروی برق وجود داره. نیروی برق و بشر تو آب به وجود نیاورد، کشف کرد. لذا هستی بخش فقط خداست. او البته میتونه عالم رو نابود کند، عالم رو بیافره، اضافه کنه. چرا؟ تو پرانتز بگم، گاهی بحثای اینجوری بد نیست. حالا آدم فقط نفس انسان از این جهت نگم مشابهت، یک قدرتی خداوند بهش داده. نفس من و شما خالقه، هستی بخشه، اما نه خالق خارجی ها، خالق صبح. بله، از این جهت نفس انسان شباهت داره با کار خداوند. برای همین هست که شما صبح بلند میشید، مثلا تا شب 10 چیز یاد میگیرید، مگه نمیگیرید؟ یا در روز هزاران صورت تو ذهنتون ترسیم میکنید. این نفس شما این صورتها رو خلق میکنه از عدم، یعنی اضافه میکنه، اما اینا صور ذهنی. همین نفس نمیتونه این صورت ذهنی رو چکار کنه؟ به خارج بیاره. لذا در ذیل آیه ولله المثل الاعلا، خدا مثل نداره ولی مثل داره. فلاسفه میگن لله المثل الاعلا، این مثل اعلای خدا و نفس آدمیه. از این جهت که اینم خلق میکنه، از عدم به وجود میاره، بعد از عدم به وجود میاره، اما این صور ذهنیست، با صور خارجی نیست. مگر حالا خداوند قدرت رو به یه نفر بده که بگه کن فیکون، اون باز از خداوند بهش داده شده. ببینید، خداوند خالقه، هستی بخشه. هستی بخش که شد، مولویت پیدا میکنه، میشه مولا. مولویت که پیدا کرد، وجوب اطاعت پیدا میکنه. وجوب اطاعت که پیدا کرد، میتونه حکم کنه، حق حکم داره. ان الحکم الا لله، این معناش همینه، حکم پیدا میکنه. برهان فلسفیش، برهان علیش اینه، ان الحکم الا لله، این تعبدی نیست، این عقلیه. دلیلش هم همین است که او هستی بخشه، او ولایت داره، پس حکم مال اوست. او فقط وجوب اطاعت داره، حرمت معصیت داره، مگر این شأن رو به یک کسی واگذار کنه. خب حالا عقل چه کار است که به من بگه که این کار بگه قبیحه، بگه حسنه؟ ولی دوستان، عقل فقط از طرف خودش حرف نمیزنه. عقل وقتی میگه فلان چیز قبیحه، میدونی چی میگه؟ عقل میگه که این کار قبیح است و امکان و اینو درک میکنه که امکان ندارد کسی به حرمتش حکم نکند. یا وقتی که درک مصلحت میکنه، ها، میگه این کار مصلحت داره و امکان ندارد کسی حکم به وجوبش نکند. میگیم پس شارع باید حکم به وجوب کنه، شما این درک رو داری؟ میگه آره، من درک میکنم که شارع اینجا حکم به وجوب داره. حکم نداره عقل، ها، عقل چی داره؟ درک، درک وجوب میکنه، درک حرمت میکنه، درک بغض میکنه، درک حب میکنه. کل ما حکم به العقل حکمه به شرع هم همینه، یعنی هر چه که عقل درک کند که بگوید، که بگوید این عمل نباید واجب نباشد، این عمل نباید حرام نباشد، شرع هم تایید میکنه. لذا عقل درک داره نه حکم. موروی عبارت رو نگاه کنید، المعاوضت التي صدق عليها عنوان و تصویب الالحرام، حرامی که مبغوض شارعه به گونه‌ای که عقل حکم به قبحش میکند. ببینید، برای اینکه شما نگید خب حالا عقل حکم کنه به قبحش، ما چه کار عقل داریم؟ ما اطاعت عقل رو نداریم. ادامش نوشتم و به کونهی مبغوضن لدش شارعه، عقل میگه این مبغوض نزد شارعه، حرام نزد شارعه. البته شارعه هم تصویب کرده، قانون ملازمه فرض اینه که قبول داریم دیگه، گفته اگر عقل درک کنه منم حکم همونیست که عقل میگه. و این کان حکمه بذالک بعد تحریم شارع ما یتسبب الی، این عبارت چی میخواد بگه؟ ببینید، پس اینجا مدرک و تنها کسی که صحنه رو میچرخونه کی بود؟ عقل. عقل میگه آقای مکلف، شما چنانچه خودت نباید مباشرتا حرام انجام بدی، چرا این که بحثمون نیست که، نباید تصویب بگید آقا تصویب به حرام، حرامی که نزد شارع مخوزه، نباید تصویب به حرام داشته باشی. اینو عقل درک میکنه، این نمیخواد شارع کمکش کنه. اگر عقل اینو درک نکنه چیشی رو میخواد درک کنه؟ عقل درک میکنه که تصویب به حرام، حرامی که شوخی نداره ها، نوشتم المبغوض عند الشارع، حرامی که نزد شارع مبغوضه، عقل میگه شما حق نداری، قبیح هست این تصویب. البته دقت کنید این عبارت دلم هم میشه، بعضی وقتا هست که اون ما یتسبب الی، از شما سوال میکنم ما یتسبب الی کدومه؟ اون حرام نهایی. بعضی وقتا هست که اون حرام نهایی عقل درک میکنه حرمتش رو، بعضی وقتا اون حرام نهایی عقل بگید آقا درک نمیکنه. اونجایی که حرام نهایی رو عقل درک میکنه مثل درک قتل، قتل یه چیزیست که عقلم قوی میشماره. اما مثلا فرض کنید حرمت ربا، حرمت ربا معلوم نیست که، شاهدش هم اینه که تمام عقلا یه حدی از ربا رو میپذیرن دیگه، تا یه حدیشو معقول میدونن. بله، حتی شرب خم مثلا یک کسی حالا یه چند قطرشو که حالا یه وقت از قول من یه جایی درست گفته بشه، من هم نیستم میگیم شرب خم مطلقا ولو قطرتا واحده، اینا چیزاست که شارع حرام کرده. عقل میگه عقل کار نداره چه اون حرام نهایی مورد درک خودش باشه یا شارع بگه. وقتی که شارع گفت، عقل میفته دنبال این کار، میگه شمای مکلف نباید تصویب به این حرام کنی، ولو این حرامی بوده که خودش درک نمیکرد، شارع درک کرد. لذا عقل دوستان همونطور که دادن چاقو رو به یه چاقوکش در حال غضب مبغوض میدونه، قبیح میدونه، چون میگه شما چاقوش میدی میره آدم میکشه، همینطورم تصویب به ربا، انسان کاری بکنه که سبب بشه برای ربا، یه نفر هول بده به طرف ربا، بکشونه به طرف ربا، میگه قبیحه. ولو اگر خود عقل بود حرمت ربا رو درک نمیکرد، قهرن تصویب به ربا رو هم قبیح. اما پس از این که بهش گفتیم شرع مقدس مطاع چنین حکمی کرده، میگه خب پس دیگه تصویب او حرامه. دوستان عقل اینه درکش، اینه مقتضایه، و آیه و روایات هم چیزی جز این نمیخواد بگه. حالا یه بار سریع عباراتو میزنیم کنار پشت سر هم عبور میکنیم. المحرمه الفاسده بالقاعده، معاوضه‌ای که صدق کند بر او عنوان تصویر حرام که سبب برای تحقق حرام، حرامی که مبغوض شارعه، معیار اینه تصویب به حرام به گونه ای که این دوستان علاوه چن قید توضیحی نیست. من باز برگشتم یه نکته دیگه یادم اومد، این علاوه چن قید توضیحی تصویب نیست، قید احترازیه. میدونید برای چی این قید آوردم؟ گاهی وقتا انسان تصویب به حرام مبغوض، یعنی یه کاری میکنه که میشه گفت تصویب به حرام مبغوضه، اما به گونه ای نیست که کار قبیح باشه. میتونید مثالشو بزنید؟ یه کاری تصویب به حرام باشه، حرام مبغوض، اما عقل میگه تو حداقل تو کار زشتی نکن، تو به وظیفت انجام میدی. مثلا مثالشو داشتیم دیگه روزای گذشته، یه خانمی شوهرش آدم گناهکاریه، فاسقه، فاسده، فاجره، خب اینم خانمشه، اتفاقا آرامش شوهرش رو تأمین کرده و اگر این خانم شاید میتونست اینو اذیتش کنه، حتی با همین اذیت کردن مثلا زودترم بفرستدش اون طرف خاک که زودتر از من بره، خب این با همین کارش غذا رو میپزه، تأمین میکنه خواست شوهر رو چی و چی، خب این در نهایت تصویر به حرامه. اما عقل هیچ وقت نمیگه، میگه بالاخره یه خانمی در یه خانه باید وظیفه‌اش انجام بده، حالا وظیفه عرفیش، وظیفه عقلانش، حالا هر چه هست دیگه. بله، پدر و مادر بچه‌شون رو تغذیه میکنن، خیلی وقتا میدونن این بچه در مسیر صحیح قدم برمی‌داره، حالا مادر مثلا وظیفه مادری انجام بده، پدر وظیفه پدری، که این بچه ما گناهکاره. نه، لذا با اینکه تصویب به حرامه، یعنی بالاخره داره کار میکنه. بله، حالا البته ممکنه مثلا این عمر بی برکت حساب میشه، اگر این شوهرش یه عالم خدمتگزار دین بود این خانم هم شاید ثواب بیشتری میبرد، اما ما فکر نمی‌کنیم مثلا همسر فرعون رو ببرن جهنم، حالا جدا از خوبی‌هاش کار نداریم، بگن چون شما خاطر فرعون چیکار می‌کردی؟ تأمین می‌کردی، می‌تونستی مثلا بهش کارتک بزنی مثلا. نه، نمی‌خوام، بذارید کارشو بکنه. لذا این قید احترازیه، باید یه جوری هم باشه که عقل حکم به قوه بکنه. حالا چطور میشه عقل حکم؟ عقل مصادیقش رو خوب میفهمه ولی نتونه بیان کنه. مثلا جایی که الان همین جایی لحظه بایستید، جایی که عقل بگه بالاخره شما یه وظیفه ای داری، همین باعث میشه که تصویب به حرام رو قوی بگید آقا قوی ندونه، قوی نشونه. یه رستورانی که باز مسافران میان، یهودی میاد، مسیحی میاد، ظالم میاد، آدم خوب میاد، نمازخون میاد، غیر نمازخون میاد، خب حالا این داره کار خودشو میکنه. میتونی میگی مثلا شما خب بالاخره این وسط خودت هم میدونی، حال جایی که بدونه اینایی که مثلا میاد توی این رستوران، این که هر روز میان میرن، اینا آدمی گناهکاریان و منم دارم کمکشون میکنم، در واقع براشون غذا آماده میکنم. خیلی وقتا میتونی میگی من اینجا دیگه عقل میگه شما داری کار خودتو میکنی، یا به اون دیدی که قبلا میگفتیم شارم این دیده امضا کرده ها، شارم میگه شما پولتو میخوای، حالا او رفته شراب فروخته پول شما رو میده، شما داشتیم روایتشو قبلا دیگه. یا مثلا فرض کنید عسر و حرج اگر بشه، یا واسطه خیلی بخوره، خود به خود بگید آقا دیگه اون تصویب به حرام مبغوض که عقل حکم به قوه بکنه نمی کنه. اینا همش به اصطلاح پارامترها و محورهایی است که میشه برای درک عقل گذاشت، اما در عین حال ما خود عقل رو مورد به مورد حضورش رو باید حس کنیم که آیا اینجا حکم به قوه میکنه یا نمی کنه. عنوان و تصویب الی الحرام المبغوض للشارع علاوه چن قید احترازیه، این مهمه. نه هر تصویب به حرامی، به گونه ای که عقل بگه این تصویب حرام بود، شما انگورش میدی اینم فردا پس فردا شرابش میکنه. یحکم به قبحه، نه فقط حکم به قبحش بکنه نزد خودش، از طرف شارع هم حرف میزنه، سخنگوی شرعه و به کونی مفقودن لده شارعه. اگر چه حکمش به این قبح تصدیب بعد از تحریم شارع اون حرام نهایی، اون مسبب ما یتسبب و الی. بعدم دوستان نوشتیم که روشنه که محض انشاء از مصادیق تسبیب به حرام نیست. اگر به اعطا برسد، اعطا انسان انگور رو تحویل بده، حالا قرارداد ببنده تحویل نده، اما اگر تحویل بده در اختیار مشتری بذاره، من فکر میکنم تمام اون مصادیقی که آقای شیخ شمرد ها اگر به حرام برسد به حسب علم بایه، حالا رو مثال بایه پیاده کنیم، مصداق درک عقله. چی؟ این که قبلا بحث ما بود تسبیب و تسبب داشتیم طرح مسئله میکردیم، یادتون باشه اونجا داشتیم طرح مسئله میکردیم، اما الان داریم چیکار میکنیم؟ ما تو طرح مسئله هر چی میاریم. اگر تسبیب نباشه ولی بدون مثلا خبر این آقا تسبب دیگه این نتیجه رو بده، ما چی بگیم حرامه؟ اونجا داشتیم سوال به جایی بود، خدا به شما خیر بده، اونجا ما داشتیم طرح مسئله میکردیم، اینجا داریم اظهار نظر میکنیم، باید تسبیب باشه. شما چی داریم؟ بلند تر شما باید چی ایجاد میکنه یا چی درک میکنه؟ سوال من جواب باید رو، چون سوال باید باید رو مولا ایجاد میکنه، حتما باید مولا ایجاد کنه، حتما همینه دیگه. عقل هیچ وقت باید ایجاد نمیکنه، درک باید میکنه. عقل میگه چی؟ عقل میگه چی؟ این عقل نمیگه، عقل درک میگه، درک حس، درک قبح میکنه. عقل چه کار است دیگه؟ باید باشد، گوش میکنید، باید کار عقله.
عقل برای یک عمل عناوین مختلفی درک میکنه، مثلا در
این بحث رو میدونید که ما تو همون فصل اول بخش اول فقه اتفاقا من اول نظرم بود که عقل درک خود داره، نوشتم بر همین اساسم بحث بردم جلو، منتها تابستونی شد، شاید بگم حدود یک ماه فقط همین مسئله وقت منو گرفت، یک ماه. اینه دوستان، نه از باب این که حال بخوام میگم اونجا چه کار کردیم و اینا، این حرفا نیست، چون بعض دفعا یه بس تا میگی طرف مجموعه فکرش راجع به این مسئله مثلا سه تا چند ثانیه است، مثلا بعدم فوری موضع گیری میکنه. خب بالاخره این بحثم که نیست که ما، که معصوم که نیستیم، بذار من هر دوشو نوشتم، فقه عقلو ببینید. اول ترازویه، با اینکه تو کتاب نوشتن این عرف نیست، کتاب غیر دست خارجه، دست خارج امروز میگه فردا خرابش میکنی، کتاب باید اون نظر نهایی رو بنویسی. من اما اونجا این کارو نکردم، من اول اومدم کفه این که عقل حکم داره، پر کردم اون کفه رو، سنگینش کردم، بعد اومدم بررسی بعدی، بررسی اون برای کفه ترازو رو سنگین کردم که نهایتا همین درسته، و جمع کردم بین کلمات به درک بایستگی، درک نبایستگی، نه حکم به بایستگی. اصلا روایات ما ببینید خیلی عجیبه، ائمه ما هیچ وقت، میدونید که ائمه ما ده ها اثر به عقل نسبت دادن، ده ها اثر، مثل مولوی هم نگفتن پای استدلالیان چوبین بود، یا نمیدونم عقل و عشق و عشق و عقل و عشق و ذوق و عقل و شهود و اینا، همش مال عرفا هست و فلاسفه هست و مال این روایات ما، اصلا هیچ عقل و عین همینا میدونه، اینا رو قطعی هم قرار نمیده. بعد آثاری که برای عقل آورده یک جا نداره عقل حکم میکنه، امر رو و حکم رو به عقل نسبت نداده، گفته عقل سراجه، عقل منیره، عقل نوره، عقل ما عبده به رحمانه، همش برمیگرده به چی؟ چراغ. مگه چیکار میکنه؟ چراغ چیز رو خلق نمیکنه، چراغ کشف میکنه. عقل حکم شارع رو خلق نمیکنه، حکم شارع رو کشف، مثل قرآن، میدونید قرآن کشف میکنه. پیامبر مبین حکم خدا هستن، ائمه همینطور، عقل هم کاشفه، اجماع هم کاشفه. لذا روایت اینجور داره. آقا بگذاریم، نه دیگه راجع به عقل من دیگه بحث نمی کنم الان. حالا مفهوم
و مفهوم انشاره قابل مرحله انشاره هسته، لزوم اطاعتی ها نداره، عقل برای فهمید مفهوم انشاره هسته.
ما نگفتیم مبغوض و محبوب، اجازه، مبغوض و محبوب تا به اعتبار شارع نرسه. ما بارها گفتیم که خاص مولا هم لزوم اطاعت داره، اما خاص حتمی و رو به انشاء نرسه. لذا مستحب عقل همینطور که عقل مصلحت رو درک میکنه لزومش هم درک میکنه. اصلا قانون ملازم اینه که عقل مصلحت لازم و تحصیل، مقتده لازم و اجتناب. لذا قانون ملازم اصلا تو مستحبات و مکروهات نمیاد، لازم و تحصیل. عقل مصلحت رو درک، لزوم و تحصیلش رو درک نمیکنه، هیچی پس اون عقل نیست، محل بحث ما نیست. دوستان ما معتقدیم، اجازه بدید، ما معتقدیم حرفی که زدیم خب از کلمات حضرات معصومین علیهم صلوات الله هم قابل استفاده. یادتون هست که 40-50 روز قبل، نمیدونم خیلی شادم بیشتر، بله بیشتر، تو بحث درهم تقلبی دو سه روایت داشتیم که امام میفرمودن دراهم تقلبی رو بریزی تو بالوعه چاه فاضلا تا چیز تقلبی دست مردم نباشد که باهاش معامله کنن و کلاه سرشون بره. حالا کلاهیش آدم ما باشیم و ذهن ساذج و عرفیمون، جایی که باید دقت عقلی بکنیم میکنیم، جایی هم که باید سطح فکر رو عرفی کنیم عرفی میکنیم. میدونید در خدمت روایت وقتی میریم باید اون فهم عرفی رو معیار قرار بدیم. در این شما چی میفهمید؟ امام میگن القهی در بالوعه حتی لا یبا الشیعون بما فیه قشون، اگر روایت درست بخونم، حتی لا یبا الشیعون فیه قش، یه چیزی که مایی کلاورداری میشه. قش مبغوض شارعه یا محبوب شارعه؟ بله کلاگذاری مبغوضه. امام میگن این درهم تو دست و پا باشه تسبیب به اونه، تسبیب به اونه. درسته شما ضرر میکنی، دور میاندازی، اما یه نفر ضرر کنه که دیگه حالا هی دست به دست نشه مردم با این وسیله بیچاره بشن. حتی لا یبا الشیعون فیه قش، این یعنی شما تسبیب قش رو مصداق حرام فرض کنی، مبغوض. خرید و فروش تسبیب به اوست، خرید و فروش تسبیب به اوست. اصلا امام عنوان اعانت و تعاونت، اصلا این بحثا نیست که ما فکر میکنیم قانون اعانت فقط باید همون کلمه اعانت توش باشه، اونم بعد آیه و من اعان علی قتل مسلم، بعد آقای خویی هم بفهم این حدیث ضعیف و سنده، آیه هم که تعاون داره نه اعانت. اصلا مجموعه دین ما، نصوص ما این معنا رو تایید میکنه. روایات دوستان دیگه خودتون مطالعه کنید، از این بحث فارغ میشیم. ما حد دلالت قانون رو گفتیم، برای فردا پیش مطالعه گوش کنید، پیش مطالعه فرداتون اینه. ظاهرن هم نمیدونم برگه ندارید دیگه، بله؟ نه برای فردا. خب او قانون دومی، قانون دومی چی بود؟ دفع منکر. شب مکاسب رو ببینید، مجمع الفائده اردبیلی رو ببینید، فردا با این دو بزرگوار کار دارید.